نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکار من دانشو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه های شبکه معارف. انشاءالله که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. یک بار دیگه توفیق پیدا کنیم با ارائه برنامه دانشجو، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف، در خدمت شما باشیم. در برنامه امروز هم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین مظاهری، مدیر مؤسسه بهداشت معنوی هستیم. خدمت ایشان سلام عرض میکنم و خیلی مقدم میگم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما حضار محترم و شنوندگان خوب برنامه.
چنانچه استاد مظاهری هم اشاره فرمودن، در برنامه امروز هم در خدمت عزیزان گرامی هستیم، دانشجویان گرامی، که خدمت این عزیزان هم سلام عرض میکنم.
به نام خدا، حمید کافی هستم.
به نام خدا، علی ابراهیمی هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم، احمد رضا سری هستم.
خیر مقدم میگم. انشاءالله شما دوستان عزیز شنونده هم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. خب اجازه بفرمایید برای اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان این برنامه دانشجو پیوستن، خلاصه ای از مباحث برنامه گذشته رو به خیلی به صورت کوتاه در خدمت جناب استاد مظاهری باشیم.
بله، درس برنامه گذشته ما هم به تعریف و چیستی قانون جذب پرداختیم، اون چیزی که به اصطلاح قانون جذب گفته میشه، و هم به اشکالات و برخی از نقدهایی که وارد بر این ایده هست، از جمله اینکه در قانون جذب استفاده از تخیل نسبت بهش اغراق و زیاده روی میشه، و همچنین مباحثی که در فیزیک مدرن مطرحه داره همراه با یه سری تخیل پردازی ها و افسانه سرایی ها به کار گرفته میشه در تبیین قانون جذب، و به این ترتیب سعی میکنن که این قانون به اصطلاح قانون رو یک ایده علمی جلوه بدن.
بله ممنونم. حالا این نکته که فرمودید که ایده علمی هست، من روی همین مبحث انشاءالله نکاتی رو عرض میکنم، اما فکر میکنم که جناب آقای سری اعلام آمادگی کردن برای طرح سال. جناب سری در خدمتتون هستم.
ببخشید استاد، حالا یه توی مباحثی که حالا توی جلسه قبلم بحث شد، شاید بتونیم یه موقع ریشه تر قضیه رو حلش بکنیم. اونم این هستش که علم فیزیک، علمی که بشریه و مادی و بشر به اون رسیده، تا چه حد جایگاه داره اصلا، یا اصلا آیا جایگاه داره راجع به علوم ماورایی نظر بده، یا حدشو همینقدر بدونی که مثلا با آزمون و خطای چیزایی و فرضیه هایی رو درست میکنه و به اون نتیجه میرسه. یعنی یه علمی که منشأ بشری داره میتونه راجع به علوم ماورایی اصلا نظر بده، و اگرم که نظر میده تا چه حدی میتونه نظر بده.
هنه. موضوع علم فیزیک عالم ماده است، یعنی ماده و احکام و قوانینی که در این عالم مادی جریان داره. ما اگه اینطوری تعریف بکنیم، عملا ورود به عالم ماوراء ماده خارج از قلمرو فیزیکه. اونجا جای فلسفه است، جای دینه، جای مسائل مذهبیه، و فیزیک دیگه نمیتونه وارد اون محدوده بشه. حالا اگه بگیم به مرزش هم میتونه نزدیک بشه، چون بالاخره یه مرزی اینا دارن، ولی از این مرز بخواد فراتر بره دیگه به نظر میاد از قلمرو خودش خارج شده، و روش‌های فیزیکی و مبانی علم فیزیک دیگه کافی برای تبیین اون مسائل ماورایی نخواهد بود.
ادعای قانون جذب همینه دیگه، یعنی داره از علم فیزیک استفاده میکنه برای اثبات یک علم ماورایی، یعنی چیزی که از انرژی که حالا انرژی مثبت است یا هر چیزی که استفاده میکنه.
بله، در نتیجه اشکالاتی به وجود میاد. یکی اینکه ماورا و همش تعویل به فیزیک میکنن، یعنی مسائل ماورایی، حتی تو جلسه پیش هم اشاره کردیم، گاهی اوقات خدا و نیروی خداوند و قدرت خلاق هستی تعبیر میشه و تفسیر میشه به همین انرژی جهانی، انرژی کیهانی کاسه، و شبیه این تأویل ها خیلی اتفاق میفته.
جوان،
پویا،
پرسوال،
پرتلاش،
دانشجو.
بله، ممنونم از جناب استاد مظهری. در برنامه گذشته شنوندگان عزیز، من قسمت هایی رو از سایت هایی که مبلغ این مباحث هستند و یا حتی کسانی که دارن نقد میکنن مبحث قانون جذب رو تهیه کرده بودم. این در این برنامه هم میخوام از اونها بهره بگیرم و در واقع مبنای سخن ما باشه. جناب استاد مظهری، شما در ابتدا مقدمه که اشاره فرمودید گفتید که گاهی اوقات استفاده میکنن از ایده های علمی و با مستمسک قرار دادن این ایده های علمی و شبیه سازی این ایده ها در قانون جذب میخوان در واقع اثبات بکنن که به این نوعی قانون جذب مبنای علمی داره. حالا من یه سری مفاهیم و تعابیری که توی ادعاها مطرح شده رو ثبت کردم، من از روی متن هم قرائت میکنم. میگن که شما در واقع در قانون جذب متوجه میشید که یعنی ما با استفاده از علم فیزیک مدرن و مکانیک کوانتوم قانون جذب رو تایید میکنیم، یا بودن در دنیای اعتباری میتونید دوباره قانون جذب رو ثابت شده ببینید، یا نظریه اتم ها و الکترون ها و نظریه ذره‌ای و نکات دیگری که باز هم اشاره شده، اینها چه جایگاهی داره؟ یعنی در واقع در کجای قانون جذب این مدعیان این رو به کار میبرن که میگن اثبات پذیر هستش؟
بله، ببینید، بعضی از این نظریه ها مثل حالا تئوری کوانتوم اینها اثبات شده، ولی قدرت اثبات چیزی به نام قانون جذب رو نداره، اصلا ربطی به اون نداره. کوانتوم میگه شما وقتی ذره رو میشکافی، یه الکترونی که اومده و اتم رو شکل داده، این یه ذره نیست، یه بسته انرژی کوچیکه که در حال حرکت و نوسانه. خب کل جهان هستی هم میگن اصلا این بسته های کوچیک انرژی به نام کوانتوم درست شده. خیلی خوب، حالا تصویر ذهنی من چه تأثیری میتونه روی این انرژی بذاره؟ اینجا پاسخی وجود نداره. یا اون نظریه‌های بودن در جهان اعتباری اینا، اینا همون بخشی از مباحثیه که به اسم فیزیک داره مطرح میشه و اینها صرفاً تئوری‌های تخیلاتیه. حالا باید اولاً تعریف و تفسیر درست این ایده معلوم شه، یعنی اون کسی که این تئوری رو مطرح کرده منظورش واقعاً چی بوده، این باید روشن شه در مرحله اول. دوم ببینیم حالا کارایی و بهره برداری از این نظریه چه میتواند باشد، از این تئوری، چون هنوز اثبات نشده چی میتونه باشه. یعنی واقعا بودن در جهان اعتباری به این معناست که من میتونم روی عالم این همه تأثیر بذارم، رو عالم ماده، و یه خونه بزرگ مثلا 1000 متری رو جذب کنم، این بیاد تو زندگی من و من برم توی اون زندگی کنم. ببین این کارایه های این نظریه ها باید معلوم بشه چیه، اینا رو ما تعریف کنیم، بعد از اون یکی یکی باید بشینیم اینا رو بررسی علمی بکنیم ببینیم چقدر اینا امکان پذیره. من برام این علامت سوال هست، حالا واقعا این کسانی که میان حرف از فیزیک میزنن کاری نداره؟ اگه این حرفا درسته 100 نفر 1000 نفر 2000 نفر جامعه آماری تعریف کنن ببینن، خب بیان به ما بگن اثبات شد دیگه، ما هم دیگه بحث نداریم که وقتی اثبات بشه بگن ما 1000 نفر آوردیم، اینا در طول 3 سال اینطوری فکر کردن، 80%شون به نتیجه رسیدن. ما قبول میکنیم. 50%شون به نتیجه رسیدن. ما قبول میکنیم. ولی چرا این کارو نمیکنن؟ اینا این همه میشینن نظریه میدن، کتاب مینویسن، فیلم میسازن. آقا 1000 نفر رو بیان جمع کنیم. یه تحقیق علمی آکادمیک منظم به ما بگید از 1000 نفری که طبق قانون شما عمل کردن چند تاشون کامیاب برمیان؟ ما اینجا دیگه مشکلی نداریم. من نمیدونم چرا اینا نمیرن سراغ این تحقیقات. حالا رادیو معارف این امکانات این تحقیقات رو نداره که بخواد انجام بده. ولی اونایی که میان فیلم میسازن، فیلمو جهانی پخش میکنن، کتاب مینویسن، کتاب به 43 زبان زنده دنیا ترجمه میشه در طول مدت کوتاهی. خب اینا که امکاناتشو دارن، بیان 1000 تا رو تحقیق کنن، مورد تحقیق قرار بدن.
بخشایی از فیلم راز رو با هم بشنویم.
تنها کاری که من میخواستم بکنم در میون گذاشتن این راز با مردم جهان بود. پس به دنبال کسانی گشتم که زنده بودن و این راز رو میدونستند و یکی پس از دیگری پدیدار شدن.
در واقع این راز هر چیزی رو که آرزو دارید بهتون میده.
شما میتونید هر چی که میخواین باشین یا انجام بدین یا داشته باشین.
میتونیم هر چیزی رو که انتخاب میکنیم داشته باشیم. مهم نیست که اون چقدر بزرگ باشه.
تو چه جور خونه ای دوست دارید زندگی؟
دوست دارید میلیونر باشید؟
چه شغلی دوست دارید داشته باشید؟
به دنبال موفقیت بیشتری؟
چه چیزی رو واقعا میخواهید؟
من شاهد رخ دادن معجزات زیادی در زندگی مردم بودم. معجزات اقتصادی، معجزات درمان جسمانی، بهبود روانی و بهبود روابط اجتماعی.
دلیل رخ دادن تمام اینها دانستن روش بکارگیری این رازه.
خیلی از مردم میپرسن که نقش اونا در این روند خلقت چیه و نقش جهان هستی در اون چیه. خب بیاییم برای یه لحظه به این نگاه کنیم.
بیایید از داستان آرایدین و چراغ جادو برای این کار استفاده کنیم. حتما شنیدید. میدونیم که آرایدین چراغ جادو رو پیدا میکنه و گرد و غبارش رو میگیره و ناگهان غول چراغ میاد. میدونید که الان ما فکر میکنیم اون سه آرزو داشته، ولی اگه شما رد پای داستان و تمبدهش دنبال کنید میبینید که به هیچ وجه اینطور نیست. محدودیتی وجود نداشته. حالا بیایید این داستان رو بگیریم و گسترش بدیم و در زندگی شما به کار ببریم. بیاد بیارید که آرایدین کسیه که همیشه به دنبال خواسته هاشه و در اینجا جهان هستی رو داریم که در قالب غول چراغ ظاهر شده و در آداب و رسوم مختلف عناوین مختلفی هم براش گذاشتم، مثل فرشته نگهبان، من برتر. در واقع هر اسمی میشه روش گذاشت. شما هر چیزی که به نظرتون بهتره صداش کنید، ولی تمام مکاتب به ما گفتن که یه چیزی بزرگتر از ما وجود داره.
جوان، دانشجو، هزاران پرسش و پاسخ.
جناب ابراهیمی در خدمت شما هستیم.
استاد، برگردیم به یه ذره قبل‌تر. اینکه بحث شد بحث ایده علمی و اینکه یه چیزی رو ایده میکنند و چیزی رو شبیه به اون میسازند. خب این بسیار خوبه که یه ایده علمی داشته و چیزی شبیه اون بسازی. چیزی که شبیه به اون ساخت شد ما اسمش رو میتونیم بذاریم قانون تشابه، چون قانون تشابه هر چیزی رو مثل خودش رو جذب میکنه. خب آیا این منافاتی داره که ایده علمی باشه و چیزی شبیه خودش بسازه؟
سوالتون خیلی بر من روشن نبود.
یعنی اینکه آیا اون حضرت علی فهمید که بحث ایده علمی بودن و اینکه چیزی شبیه خودش میسازه، درسته؟ دوستان اونو مطرح کردن توی مباحث
ایده علمی بودنی که ما الان بحث کردیم اینه که اینا سعی میکنن این نظرشون رو مبتنی کنن بر نظریه های علمی. اینه تلاش میکنن علمی نشون بدن.
در واقع بگن آنچه که ما در قانون جذب میگیم یه چیزی شبیه همین ایده های علمیه. چرا فکر میکنید که مثلا ما چیز غریبی رو داریم مطرح میکنیم؟
شبیه که نه، مبتنیه بر این ایده های علمی. اونا ادعاشون اینه که مبتنی بر همین تئوری‌ها و نظریه های علمیه که در فیزیک مطرح شده. اونا چه این ادعایی دارن؟ حالا شما سوالتون چیه؟
اینکه خب این ادعا تا حدودی وقتی میشن چیز شبیه به اون رو بسازن، ولی توی واقعیت خب این هم امکان پذیر خواهد بود دیگه. اون چیزی که اونها شبیه ساختن
چی رو الان شبیه ساختن؟
الان اون چیزی که اونها قانون جذب مد نظر دارن.
شما میگی چون قانون جذب شبیه بعضی از نظریه های علمیه پس درسته؟
تا حدودی مثلا توی زندگی عادی مردم میتونه رواج پیدا کنه دیگه.
نه دیگه، اون وقت شما به من بگید که فرق طلای خالص با طلای بدل چیه؟ شما آزادید اون پولو بدید اینو بردارید ببرید.
جفتشون تشابه.
الان وقتی همچین کاری بکنید خانومتون چه بلایی سرتون میاره؟
من یک سوال جدی‌تر، آیا میشه مثلا فرض کنیم که طلای خالص رو قراره تو یک مداری به کار ببریم که جریان یه فرکانسی رو مثلا رد بکنه، که طلای ناخالص قرار نیست اون مقدار رو رد بکنه، آیا واقعا قابل استفاده هستش؟ چون تعبیر تا حدودی رو ایشون به کار بردن، آیا میشه رو این تا حدودی ها بر زندگی رو بنا کرد؟
اولا که عالم فیزیک عالم تا حدودی نیست. اینا خودشون تعبیرش اینه که ما علوم دقیقه ایم. من با این تعبیر خیلی برخورد کردم.
با مفهومی به عنوان تلورانس رو قبول دارم. میگن که مثلا مقاومت با این مقدار مثلا اوم، اما با تلورانس فلان این مقدار رو قبول
ندارم. ولی باز حالا یه چیزی رو معیار قرار میدن، یه تلورانسی رو براش در نظر میگیرن. ولی اینجا شما به من بگید من با تولید چقدر انرژی ذهنی در چند ساعت میتونم یه چوب کبریت جذب کنم؟ که حالا بر همینو محاسبه کنیم با یه تولرانسی تبدیلش کنیم به مثلا یه دونه ماشین خوشگل، بدونیم اونو حالا تو چقدر زمان و با چقدر انرژی ذهنی میشه جذب کرد. اصلا چنین بحثای کمی اینجا وجود نداره. اصلا قانون جذب کمی بیان نشده، در حالی که وقتی ما میگیم فیزیک یعنی کمیت، یعنی عدد، رقم، محاسبه، فرمول.
بله ممنونم از شما. میخوام این مقدار سیر بحث رو عوض کنیم اگه دوستان هم موافق باشن. بیایم یه خورده داخل مرز ایران، یعنی اون چیزی که در ایران داره مطرح میشه. خب این بازم برمیگردم مبنای بحثمون، یعنی شروع بحثمون از همون ایده های علمی باشه. من خودم حالا تو مطالعاتی که داشتم در این خصوص حس کردم اون کسانی که دارن قانون جذب رو به صورت بین‌المللی بهش میپردازند، که خب در ایران هم یه عده اصلا اسم و در واقع کاراکتر خاص داریم که همه میشناسن این افرادو که اینو دارن تبلیغ میکنن. توی مثلا در محیطی که دانشمندان علم فیزیک نشستن، میان از آورده های علم فیزیک استفاده میکنن، از قوانین اون، یا اون تعبیری که دوستمون جناب ابراهیمی به کار بردن، مثلا شبیه سازی برخی چیزها که حالا با اون کم و زیادی که بالاخره نسبت بهش قائل هستیم. من حس میکنم که در ایران مخصوصا در محیط های مذهبی یا جاهایی که حداقل زیرساخت های مذهبی دارن، میان از عناوین و آموزه های دینی هم استفاده میکنن. سوال من مشخصا اینه جناب مظاهری، آیا استفاده از مظاهر دینی یا مثلا آموزه های دینی و تطبیق دادن اون با قانون جذب، این یک فرار به جلو هستش یا نه در واقع همون کار خودشونو دارن میکنن، یک مقدمه چینی برای جذب مخاطبه، یعنی به فراخور نیاز مخاطب و اینکه مخاطبش بالاخره به یک نوعی تعلق خاطر معنوی و دینی یا مذهبی داره، میخوان از این راه جذب کنه؟
بله 100% همینطوره. چون الان شما برید کتاب های مثلا مثل کتاب اسکاولشین رو بخونید، ببینید ایشون توی جامعه مسیحی وقتی میاد قانون جذب رو میگه، مبتنی میکنه بر جملاتی از انجیل که همون جام داره تحریف صورت میگیره. این یک استراتژی، یک شیوه است برای نفوذ در مخاطب، که میان حرف خودشون رو گره میزنن به باورها و ارزشها و اون مسائلی که برای مخاطب معتبره. به این ترتیب برای حرف خودشون هم جذب اعتبار میکنن، اعتبار به وجود میارن. لذا هیچ کدوم از آیات و روایاتی که اینا به این نحو دارن ازش استفاده میکنن تو ترویج قانون جذب، اصلا به اون معانی که اینا ازش استفاده میکنن نیست این آیات و این روایات. یه تحریف معنوی صورت میگیره.
شنوندگان عزیز و محترم، شنونده که برنامه دانشجو هستید از شبکه رادیویی معارف.
من یه سوالی در ادامه همون بحث دارم.
من قبل از اینکه پاسخ سوال از عطاری بدم، برای اینکه از موضوع جوانی و دانشجو هم دور نشیم،
این برای من واقعا روشن نشد.
نه یک نفر،
ولی یه نفر
به نظر من، یه نفر یا دو نفر به اون عمل میکنه.
تعریف شما از ماهیت جامعه چیه؟ تعریف شما
ماهیت جامعه یعنی که
نسل پر سوال، نسل پر تلاش، نسل پر امید، جوان، پویا، دانشجو.
خب ممنونم جناب مرزایی، در خدمت های کافی هستیم، بفرمایید.
باشم جناب آقا، با توجه به اشکالاتی که در مورد این نظریه راز مطرح میشه، پس چه جذابیتی داره و در واقع چطور میتونن مردم رو که در واقع تکیه و عقلشون هم دارن جذب بکنن؟
بله مسائل مختلفی هست. یکیش اینه که اینا وقتی میان توی فرهنگ ما و تو هر فرهنگی میرن، سعی میکنن عناصر معتبر اون فرهنگ رو بگیرن و یه پیوندی با اون برقرار کنن که گفتیم. یکی دیگه از مسائل اینه که خب مردم نیاز به امید دارن، خیلی زیاد تو جامعه امروز به خصوص، مشکلات، ابهام از آینده، نوع زندگی اجتماعی که ما پیدا کردیم خیلی مایوس کننده است. افراد از زندگی خسته میشن، زندگی یک نواخ و نمیدونن به چه چیزی میرسن، آیا آرزوها و رویاهاشون قابل دستیابیه نیست، چه جوری با این برنامه‌هایی که تمام روز ما رو میگیره و وقتی برای فعالیت متفاوتی بر ما باقی نمیگذاره. خلاصه در یه همچین شرایطی مردم نیاز به امید دارن و این مباحث، مباحثی که به اسم قانون جذب داره مطرح میشه، این امید رو ایجاد میکنه و خیلی امید میده به افراد. افرادو به این که میتونن به آرزوهاشون برسن امیدوار میکنه. حالا به شیوه هم زیاد کاری نداریم. این یکی از علل گرایش به این جریانه، صرف یه امیدی که حالا به نظر ما امید واهیی هم هست به این نحو که مطرح میشه. دومی موضوع اینه که معمولا قانون جذب روی سخنش با خرد مخاطبان نیست، با عواطف مخاطبانه. خیلی اینا احساسی هست، فیلماشون رو احساسی میسازن، هیجانی تولید میکنن. سمینارها و سخنرانی‌هایی که در این زمینه هست صرفا هیجانی و احساسیه. کتابها، ادبیاتش ادبیات انگیزشی و هیجانیه و مخاطب رو با خودش همراه میکنه. دقیقاً میتونیم بگیم این علتی که من در آن عرض کردم به عنوان یک علت توجه و جلب نظر مردم به قانون جذب، این علت رو میشه در جلب نظر مردم برای دیدن یه فیلم اکشنی که همش هم میدونن خالی بندیه، حالا صحنه سازیه، همونجا هم میشه گفت. چرا میشینن یه فیلمی رو میبینن که همش دروغه؟ این مثلا این نفر از 4 متر میپره هوا، مثلا یه شمشیر میچرخونه 15 نفر میافتن زمین، خب این میدونم شوخیه اینا، ولی میشینن نگاه میکنن. چه نیازی داره پاسخ داده میشه؟ دقیقاً فیلم‌ها، کتاب‌ها، سمینارهایی که قانون جذب و معرفی می‌کنه به مردم، همون نیازو داره ارضا می‌کنه. نیازهای هیجانی و عاطفی و انگیزشی. لذا علل مختلفی رو حالا میشه برای جلب توجه مردم گفت که بررسی این علل نشون میده لزوماً جلب نظر مردم به معنای درستی این ایده نیست.
در ادامه برنامه دعوت میکنم بخشایی از فیلم راز رو با هم بشنویم.
تنها کاری که من میخواستم بکنم در میون گذاشتن این راز با مردم جهان بود. پس به دنبال کسانی گشتم که زنده بودن و این راز رو میدونستند و یکی پس از دیگری پدیدار شدن.
در واقع این راز هر چیزی رو که آرزو دارید بهتون میده. شادی، سلامت و ثروت.
شما میتونید هر چی که میخواین باشین یا انجام بدین یا داشته باشین.
میتونیم هر چیزی رو که انتخاب میکنیم داشته باشیم. مهم نیست که اون چقدر بزرگ باشه.
تو چه جور خونه ای دوست دارید زندگی کنید؟
دوست دارید میلیونر باشید؟
چه شغلی دوست دارید داشته باشید؟
به دنبال موفقیت بیشتری.
چه چیزی رو واقعا میخواهید؟
من شاهد رخ دادن معجزات زیادی در زندگی مردم بودم. معجزات اقتصادی، معجزات درمان جسمانی، بهبود روانی و بهبود روابط اجتماعی.
دلیل رخ دادن تمام اینها دانستن روش بکارگیری این رازت.
چگونه جزو قلمرو کائنات هستید؟ اون همیشه کوتاه‌ترین و نزدیک‌ترین و سریع‌ترین و هماهنگ‌ترین راه بین شما و رویای شما رو میشناسه. همین الان به پشت دستاتون نگاه کنید. واقعا به پشت دستاتون نگاه کنید. رنگ پوستتون، کک و مکا، رگای خونی، انگشتراتون، ناخوناتون، ناخونای مصنوعیتون، همه این جزئیاتو قبل از اینکه چشماتونو ببندین به خاطر بسپرید و بعد اون دستاتونو ببینید. انگشتاتونو که به دور فرمون ماشین آخرین مدل شما حلقه میشه.
این یه تجربه کاملا تصویریه، خیلی واقعیه. در این لحظه خیلی واقعیه. اونقدر که حتی دیگه احساس نمی‌کنید که به اون ماشین نیاز دارید، چون احساس می‌کنید که الان اونو دارید. اگه اینو به عهده کائنات بگذارید، حتما متعجب و شگفت زده خواهید شد از اون چه به شما داده میشه.
وقتی که اولین بار راز رو فهمیدم برام قبض میومد. هر روز یه دسته قبض لای نامه ها برام میومد و من فکر میکردم که اینها چطور میتونم اینو تغییر بدم. پس من یه صورت حساب بانکی گرفتم، روی مجموعه موجودی رو لاک گرفتم و یک موجودی جدید رو جاش وارد کردم. دقیقا همون مقداری رو که دوست داشتم توی بانک داشته باشم اونجا نوشتم. خب چی میشه اگه تجسم کنم که با نامه هام یه دسته چک برام میاد؟ بعد از اون تجسم کردم که یه دسته چک برام با نامه ها اومده. در کمتر از یک ماه همه چیز شروع به تغییر کرد و این خیلی جالبه. امروز دیگه فقط تو نامه ها برام چک میاد. یه چند تا قبض میاد ولی بیشتر از قبض ها برام چک میاد.
من یه وبلاگی رو بهش سر زدم که این فرد خودش میگه که بیش از یک سال درگیر بوده با قانون جذب و الان جزو مخالفینش هستش. این نکاتی رو گفته، من عرضه میکنم در این برنامه و از روی متنی که در واقع پرینت گرفتم از روی وبلاگ ایشون قرائت میکنم. مستند حقیقت راز مستندی است که به دروغی و شیطانی بودن سری کتاب‌ها و فیلم‌های راز یعنی قانون جذب میپردازد. هم اکنون فروش سی دی و کتاب‌های مربوطه تو ایران خیلی زیاد شده و حتی کلاس‌های عملی هم تحت عنوان قانون جاذبه ارائه میشه. خیلی از جوانا درگیر این دروغ میشن و به تدریج زندگی اونا خالی از اعتقادات و دین میشه و این پروژه کاملا از طرف کسانی هست که به سکولار شدن دنیا علاقه دارن. این یک پروژه بسیار حساب شده است. اگر در اینترنت سرچ کنید قانون جاذبه، سایت‌ها و وب‌های فراوانی باز میشن که میبینید در اونها چقدر از جوانا درگیر راز هستن و اون رو باور کردن. موضوع اینه که ما خودمون مدت زیادی، در واقع نویسنده این وبلاگ، بیش از یک سال درگیر این راز بودیم. سعی میکردیم از اون استفاده کنیم و یک سری چیزهایی هم رخ میداد که اگه مربوط به افکار ما بود خوشحال میشدیم که پس جواب میده و اگر بی ربط بود یا حتی مخالف افکار ما بود میگفتیم خیلی خوب ما اشتباه کردیم یا فکر یا احساس کردیم. این شد که مدت‌ها به فکر جذب چیزهای دوست داشتنیمون بودیم. من عکس‌های زیادی از تجربیاتی مثل جهانگردی، آبشار نیاگارا و پول و ماشین و یه کتابخونه بزرگ و یه عالمه کتاب داستان‌هایی که در ذهن خودم نوشته بودم و معروف شده بودم رو بالای تخت خودم چسبونده بودم. همش به فکر و احساس پول زیاد داشتن مشغول بودم و اگه کسی رو ناراحت می‌دیدم ازش فاصله می‌گرفتم. و اگه کمی ناراحت بودیم عوض این که سر سجاده گریه کنیم و دلمون رو پیش خدا خالی کنیم میرفتیم و یه آهنگ ملایم گوش میکردیم و مثلا روحیه به دست میوردیم، چون گریه کردن بد دونسته میشد و احساس گریه و گناه و اینا مخالف اونچه بود که در کائنات میخواستیم. کم کم یه کار چرب و چیلی برامون پیدا شد که با یه تقلب ساده همراه بود، اما 1,000,000 پول توش بود. ما چشم و گوش بسته شده بودیم و اون کارا رو قبول کردیم. اما یهو خدا ما رو روشن کرد. گفته های مبلغین راز مثل بمباران به سمت بیننده می اومد و مخاطب وقت تحلیل نداشت. رفتیم سراغ احادیث و قرآن و دیدیم ای وای که کلمه کلمه قرآن پته راز و برامون ریخت روی آب. ایشون توضیحات دیگری رو دادن در خصوص تجربیاتی که در پیروی از قانون جذب داشتن. حالا نمیدونم نکاتی داشتن مثلا در مورد سکولار شدن یا اینکه حالا مثلا آیا فلان فیلم رو ببینیم باعث میشه که متوجه بشیم که نه کلا غلط هستش. شما نکته‌ای دارید مثلا؟
حالا در خصوص سکولار شدن که این نکته 100% درسته. قانون جذب خیلی ارزش‌های دنیوی رو برجسته میکنه و میبینیم همه آرزوهای ما رو معطوف میکنه به اینکه خونه، ماشین، پول و ارزش‌های نظام سرمایه‌داری رو در مخاطبینش نهادینه داره می‌کنه. این موضوع لذا قابل تاییده در صحبت‌های ایشون و به نظرم یه نکته دقیقی هم هست. بله اینا میگن شما احساس گناه نکنید، احساسای بد و همه رو از خودتون دور بکنید و احساس بد یعنی غم، خشم، نفرت و همه اینجور چیزا، یأس، ناامیدی. و احساس مثبت یعنی شادی، عشق، امید و همین جور چیزا. در حالی که این اصلا معیار درستی برای تمایز احساسات خوب و بد نیست. ما امید داریم به عنوان احساس خوب، یأس هم داریم به عنوان احساس خوب. در روایات داریم از اون چیزی که در دست مردمه شما یا مایوس باشید. این چقدر حرف خوبیه. این چقدر سازنده است، چقدر پیش برنده است، چقدر انسان رو متکی به خود بار میاره، چقدر انسان رو با مناعت طبع و غنی پرورش میده. اون چیزی که مردم دارن رو بذار کنار، به اون امیدی نداشته باش، به اون چیزی که خودت داری توجه کن و لطف خدا که شامل حالت میشه. ما یأس خوب داریم، نفرت خوب داریم، نفرت از دشمنان انسانیت، دشمنان صلح و آرامش بشری، دشمنان حقیقت. این بده یا خوبه؟ 100% خوبه. کسی که با دشمنان صلح و آرامش و انسانیت دوسته یعنی چی؟ یعنی دشمن سایر انسان هاست. ما همه اون چیزهایی که اینا احساس منفی حساب میکنن خوبش هم داریم. احساس گناه خوب داریم، احساس گناه بد هم داریم. اگر احساس گناه بخواد تبدیل بشه به یک مرض مایوس کننده از لطف الهی بسیار بد و مذمومه. ولی اگر این احساس گناه بخواد سپری باشه و چراغ قرمز و هشداری باشه در زندگی من که دیگه طرف خطا نرم، بسیار عالیه. این تقویت کننده است، بیدارگره، هشدار دهنده است تو زندگی ما و باید این احساس گناه دائمی باشه به عنوان یک چراغ قرمز و یک هشداری که ما دیگه طرف خطا نریم و تکرار نکنیم خطاهامون رو. لذا قاعده و معیار اینا برای تقسیم احساسات خوب و بد کامل فاسده و غلطه و نتیجه و تأثیری هم که در زندگی افراد میذاره قاعدتاً تأثیر گمراه کننده خواهد بود.
خب دعوت میکنم در ادامه برنامه بخش‌هایی از فیلم راز رو با هم بشنویم.
چطور میتونم بیشتر از اون اسکناس‌های سبز گیر بیارم؟ چطور میتونم ثروت و مکنت بیشتری فراهم کنم؟ من چطور میتونم بیشتر در بیارم؟ قصدشو داشته باشید. وظیفه شما اینه که اون چیزی رو که میخواهید از کاتالوگ کائنات انتخاب و اعلام کنید. خب اگه پول یکی از ایناست، بگید که دوست داری چقدر داشته باشید.
برای خودم یه اسکناس 100,000 دلاری درست کرده بودم که چسبونده بودمش به سقف. اینطوری اون اولین چیزی بود که بعد از بیدار شدنم می‌دیدم. به بالا نگاه می‌کردم و اون اینجا بود و بهم یادآوری می‌کرد که خواسته من اینه و بعد من چشامو می‌بستم و داشتن این 100,000 دلار رو تجسم می‌کردم. روش زندگیمو.
در خدمت جناب سری هستی.
یعنی استاد ببخشید، ما میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم با توجه به این فرمایشاتی که داشتین، اینکه تو قانون جذب اومدن یه سری افراد قسمتی از دین رو گرفتن، قسمتی از مباحث رو گرفتن، نه بلکه همشو، و از اون نتیجه که مورد نظر خودشون هست میخوان بهش برسن. مثلا ما مفاهیم مثل خنده، شادی، امیدواری، همه اینا رو داریم، ولی در کنارش ترس هم به جاش. خب طبیعت انسانه که باید بترس، جایی طبیعت انسان است جایی باید ناامید بشه از بعضی از مسائل تا ناامیدی که منجر به امید بشه، تمام اینا هست. این انسان کامل شاد باشه چیزی که دین تعریف میکنه، ولی اینا یه قسمت هایی از مفاهیم دینی گرفتن که همه مردم اون رو قبول دارن و با توجه به اینا میخوان یک نتیجه که مورد نظر خودشون هست و ازش استفاده بکنن. میتونه همچین حرفی بزنیم ما؟
بله دیگه، این من تو صحبتام چند بار عرض کردم که تحریف یعنی همین. ما بخشی از یه مطلب رو میگیریم، بخشای دیگرش رو حذف میکنیم و اونجوری که خودمون میخوایم تفسیرش میکنیم، اون نظرات خودمون رو بار میکنیم بر اون جملات، بر اون متن، بر اون مطلبی که وجود داره.
خب در خدمت جناب ابراهیمی هستی.
استاد همسالی، تا فرمایشتون فرمایید که قانون جذب یه سری ارزش‌های ما رو برجسته میکنه، حالا ارزش‌های دنیوی یا اخروی فرق نداره. آیا مثلا میشه بگیم که این رو مبنای این قرار بدیم که از این قانون جذب به عنوان یه مکمل دینی استفاده کنیم، حالا که از این قسمتش که چون ارزش‌های ما رو برجسته میکنه، یه سری ارزشی که مد نظر ما هست، به عنوان یه مکمل دینی استفاده کنیم؟
بله، من درس کردم قانون جذب ارزش‌های دنیوی رو خیلی برجسته میکنه، در تایید صحبت‌های این دوستی که نوشته بود در وبلاگش قانون جذب ما رو به سمت سکولاریسم میبره. بنده گفتم بله، این دنیوی شدن در قانون جذب خیلی دیده میشه، ارزش‌های مادی و دنیوی رو برای ما برجسته میکنه. حالا مکمل دینی، ما نیاز به مکمل نداریم برای دین. ما اگه به آموزه‌های دینی مراجعه بکنیم، تعالیم دینی به اندازه کافی امید بخش، شادی بخش، آرامش بخش، عشق آفرین هست. از اون طرف ترس مورد نیاز برای حفظ و ایجاد امنیت، نفرت مورد نیاز برای دفع آسیب‌ها و تهدیدهای زندگی بشری و سایر اون صفات، حالا به اصطلاح اینا منفی، که در حد مناسبی قابل استفاده است و در زندگی ما میتونه سازنده باشه، همه اینا در دین اومده. ما کافیه بتونیم یک رجوع مناسب و بهره برداری شایسته از آموزهای دینی داشته باشیم.
استاد، پس علت ضعف چی هست که به این سمت کشیده میشن؟ ما اینها رو از سالی فهمید همه مدلش کامل در دین داریم، علت ضعف کجاست که به اینجا کشیده میشن؟
حالا من علت‌های مختلفی که افراد جذب قانون جذب میشن رو عرض کردم، که حالا اینا میان مطالبشون رو به مسائل دینی پیوند میزنن، خیلی هیجانی صحبت میکنن، امید واهی میدن به مخاطبین. اما از اون طرف میشه اینم گفت، ما خب این آموزه‌های دینیمون رو اونطور که مناسبه و بتونه پاسخ نیاز مخاطب بده متاسفانه تبیین نکردیم به اندازه کافی.
بله، ممنون از جناب استاد مظاهری. نکاتی رو در این وبلاگ باز هم اشاره کرده که فکر میکنم خالی از لطف نیست، به عنوان کسی که معتقد بوده به قانون جذب و بعد حالا با در واقع مطالعاتی که داشته نظرش برگشته. تا اینجا رو قرائت کردم برای دوستان عزیز شنونده و حضار در استودیو که فهمیدیم و خواستیم به بقیه هم بفهمونیم که راز در حقیقت چیه. یک فریب وحشتناک اما خوش ظاهر. راستی یادم رفت بگم که الان خیلی ها سعی میکنن این قانون که البته اثبات نشده و قانون نیست رو با اسلام در یک خط نشون بدن. خود ما هم در همون دوران بیخبری خودمون رو دائم توجیه میکردیم و دائم میگفتیم ما از خدا میخواییم و کائنات با اراده خدا کار میکنه و از این حرفا. اما حقیقت این بود که خدا داشت از زندگی ما حذف میشد، آرام آرام و بی صدا. به ظاهر بود اما در واقع نبود. بعد از این آگاهی ها دیگه نتونستیم با هیچ حدیثی و یا کلمه ای از قرآن خودمون رو توجیه کنیم. میدونم خیلی از ماها برای اینکه همراه موجها و رخدادهای دنیا بمونیم و عقب نیفتیم خیلی وقتا سعی میکنیم چیزهایی رو با اسلام همراه کنیم تا ثابت کنیم که اسلام دین روزه، اما واقعا گاهی اشتباه میشه و حتما اشتباه میشه. خب جناب استاد این قسمت هم در واقع قرائت شد. حالا برای من جالب بود که ایشون مثلا میگه از مفاهیم قرآنی، از مفاهیم حدیثی نه تنها اینکه حالا تایید نمیکنه که رد میکنه، یا مثلا اینکه بازم به نظر من یه فرازی بود توی صحبت‌های ایشون که ثبت کرده بود در وبلاگش، اینکه خدا آرام آرام و بی صدا از زندگی بشر حذف میشه. آیا واقعا اینجوریه؟
بله همینطوره. شما وقتی به قانون جذب مراجعه میکنید و میبینید اینا چی دارن میگن، برای دستیابی به اهداف، سعادت، کمال، حتی از این تعابیر استفاده میکنن. چگونه راه سعادت را یافتم؟ بعد چگونه یافتم؟ رفتم آمریکا و اونجا قانون جذب یاد گرفتم و اومدم پولدار شدم. ازش استفاده کردم پولدار شدم. دقیقاً همین جوری کتاب نوشتن. این فضا رو وقتی ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم رسیدن به سعادت و کمال و موفقیت و اینا که حالا همش مادی هم داره تعریف میشه، از چه راهی بهش میشه رسید؟ از راه به کارگیری نیروهای درونی و تصویر ذهنی و فرمان دادن به کائنات. بعد میگه خب البته از خدا هم بخواید. حالا اگه شما خیلی مذهبی باشی بگی پس خدا چی شد؟ میگم بله بله از خدا باید بخواید، همه اینا رو خدا باید بده. ولی خب حالا ما چیکار کنیم؟ هیچی. شما تصویرسازی ذهنی کنید، از درونتون بخواید، نیروهای درونیتون رو به کار بگیرید، به کائنات دستور بدید، همه اینا اتفاق میفته. دعا هم بکنیم. بله دعا کنیم. دعا چیه؟ دعا همون عبارات تأکیدی و تلقینیه. اعوذ بالله. یعنی چی دعا عبارات تلقینی و تأکیدیه؟ دعا تمنا از سرچشمه بیکران قدرت و بخشش و بینیازیه، نه اینکه تلقین درونی. لذا همه اینا رو می‌بینیم داره تحریف میشه، همه آموزه‌های مرتبط با معرفت الهی. و به تدریج کسی که میاد تو این فضا بهش نمیگن خدا رو بذار کنار، اما چیزی بهش یاد میدن که دیگه کم کم نیازی به خدا نخواهد داشت.
قدم اول اینه که شما باید اون چیزی رو که میخواید طلب کنید. برای این طلب کردن و خواستن نیازی به کلمات ندارید. در واقع جهان هستی اصلا به کلمات شما گوش نمیده. کائنات کاملا به افکار شما پاسخ میده.
واقعا چه چیزی رو میخواید؟
مثل این میمونه که دنیا یه کاتالوگ باشه در دست شما و شما همینطور که اونو ورق میزنید میگید خب من دوست دارم این تجربه رو داشته باشم و دوست دارم این محصول رو خریداری کنم و میخوام یه همچین فردی رو ملاقات کنم، و انگار که شما دارید به جهان سفارش میدید. واقعا به همین سادگیه.
تمام نیروهای کائنات به افکاری که شما اونا رو پدید آوردید پاسخ میدن
و جهان هستی شروع میکنه به گرفتن شکل جدیدی که بتونه آرزوی شما را برآورده کنه.
خب ممنونم از حضور شرکت کننده در این برنامه جناب آقای حمید کافی، جناب آقای علی ابراهیمی و جناب آقای احمد رضا سری که دانشجویان حاضر در برنامه امروز بودن. انشاءالله که شما عزیز شنوندم که تا این لحظه با ما همراهی کردید از آنچه گفتیم و شنفتیم بهره برده باشید. تشکر ویژه هم دارم از کارشناس و میهمان گرامی برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین مظاهری، مدیر مؤسسه بهداشت معنوی. این چهارمین برنامه بود که در خدمت این بزرگوار بودیم. انشاءالله در برنامه آتی باز هم در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. خب پیش از خداحافظی از جناب استاد مزاری درخواست میکنم که خلاصه از مباحث امروز رو بفرمایند.
به طور خلاصه چند تا از مهمترین نقطه‌هایی که در این جلسه عرض شد اینه که اولا قانون جذب خیلی ما رو به سمت سکولاریسم پیش میبره و ارزش‌ها و اهداف دنیوی رو برای ما برجسته و بزرگ می‌کنه و ما رو به سمت اونها می‌کشه. دوم این که باعث کمرنگ شدن یاد خدا در زندگی ما میشه. و همچنین مباحثی هم داشتیم در مورد غیر علمی بودن این نظریه.
بله. نکات باز هم باقی است در خصوص این مبحث. اگر مایلید شما شنونده عزیز که مباحث رو پی بگیرید در برنامه آتی هم با ما همراه باشید. تشکر میکنم از حاضرین در استودیو و همچنین کارشناس و میهمان گرامی برنامه، همچنین از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراهی کردید. انشاءالله شنونده برنامه های آتی دانشجو هم باشید. تا درودی دیگر بدرود. خدا نگهدار. التماس دعا.
ایده عشقت هر دلی را مشکلی، حیث شوقت در جنون هر آقلی در تمنای تو دل سودا زده شور عشقت آتشی بر ما زده شور عشقت آتشی بر ما زده ای خداوند جهان دار کریم لا یزال لم یزل حی قدیم لا یزال لم یزل حی قدیم ای خداوند جهان دار کریم لا یزال لم یزل حی قدیم لا یزال لم یزل حی قدیم